الرحمن الرحیم و به این استعین جوان ها و نوجوان های عزیز تجوید رو که یاد بگیرن براشون قرآن خوندن شیرین تر و پربهاتر میشه. همین مطلب گروه اصطلاحی که گفته شد انشالله که جوان ها بیشتر مد نظر داشته باشن. و متاسفانه در تلاوت قرآن همینجا شنیده شده همین مطلب رعایت نمیشه. خب این قواعدی که گفته میشه به این شیرینی و به این آسانی انشالله که با تمرین و تذکر، اگه یه موقع دیدیم اشتباهی صورت گرفت از کسی شاید جاش نباشه تو جمع گفته بشه، ولی بعد از قرائت اگر گفته شد به کسی که تلاوت میکنه ناراحت نشه، بلکه ممنونم باشه و حالا یه کمی مهربانه و مؤدبانه گفته بشه. دو سه نکته درباره آیاتی که خونده شد. یک، کتابی که به حق سخن میگه، آیه 62 اشاره میکنه که ولدینا کتاب ینطق به الحق، مثل این که یه نامه باشه، یه پیامی باشه، بگی فلان نامه یا پیام به قدری کافی و جامع کأنه گویاست، اصلا نشون میده که کأنه داره حرف میزنه این نامه. قبل از این ینطق بالحق یه نکته ایم داره در همین آیه که اشاره میکنه ولا نکلف نفسا الا وسعها، خدا به اندازه توان هر کسی ازش تکلیف داره، ما هیچ کس رو جز به اندازه تواناییش تکلیف نمی کنیم. این آیه 62. پس این امتحانها و این سختیهای دنیا به اندازه توان ما هست که خدا داره میکنه. هرچی هم امتحان سخت‌تر شد اینجا دو حالت بیشتر داره نداره، یا اینکه واقعا خدا دیگه میخواد برای آدم یه بلایی سختی بیاره که انسان کفر بگه، یا اینم که نه واقعا این علو درجات میشه. برای انبیا و اولیا این گونه بوده، هرچی لیاقتشون بیشتر بود امتحانها سختر و بیشتر میشد. اون قسم اول مکافاتی ها هم مکافات عملشون رو میخواد خدا بهشون بچشونه. دومی هم اولیا و مقربین هستن، بلا برای بندگان خاص بود. از یه جایی مثل نورنه مثلا مورچه، دیدید مورچه میره، از یه جایی صحبت، این الحمدلله صوت ما هم ضعیف، صدای من هم ضعیف و عرضم بزرگ، آقای ملکی هم وقتی داشت با این صحبت میکرد من اینجا کلی نظر صلوات میکرد که صدا شما بشنوید واقعا با این منطقه نظر صلوات هم برای الان نبود، برای بعدم وسط بعدم آره باید یک کلی صلوات بکسیم. نکته دوم آیه 68، دین الهی موهبتی در همه زمانها. اگر صحبت شد که امتهای قبل از امت اسلام بودن و به دین و کیش و آیین خودشون بودن و در همونجا بحث تغییر قبله و علتهاش عرض شد، در همون راستا آیه سومی هم ربط به اون دو موضوع داره که دین اسلام اولین دین نبوده، قبل از اسلام هم دینهای مختلفی بوده و اونها هم دعوت به معاد و توحید و نیکیها و پاکیها داشتن. و اگر دین اسلام میخواست دینهای قبلی نداشته باشه دو سه تا مشکل میشد. یک، دینها کم کم به رشد و تعالی رسیدن، هم خودشون از طرف شارع خدا و هم برای مردم برنامه یواش یواش گذاشته شده. این انسان روز اول انسان قارنشین، اصل حجر تشخیصی نمیداده خوب و بد و اینها، کم کم این عقلش شکوفا شده، رشد و تعالی داشته هنوزم این انسان هنوز رشد درستوی این عقلش نکرده. یعنی اگه 27 باب داشته باشه علم، دو تا بابش رو انسان تونسته تفسیر کنه، اون 25 تای بعدی حواله است برای زمان، نه 100 سال دیگه، دو قرن دیگه، فقط زمان ظهور، زمانی که زمین روی آخرین حجت خدا رو خواهد دید. در رابطه با امر فرج، این هم عرض بشه اینجا، شاید توفیق نشه بعدا گفته بشه، واقعا ما بحث ظهور امام زمان و فرج اون بزرگوار رو یک از درون خودمون فکر نکنیم، هنوز زوده. مثلا فکر نکنیم دنیا رو باید کلا خون ببره، خون بشوره، ظلم و اینا زیاد بشه، یا نه رشد باید خیلی بیشتر از اینها بشه، رشد و تعالی، عدل و یاران اون حضرت باید بیشتر بشن. هر دوتاش اشتباهه. چه فکر کنیم جبهه کفر باید از این بیشتر تقویت بشه، چه فکر کنیم جبهه حق باید بیشتر از این، نه این اشتباهه. واقعا باید حس کنیم الان، یعنی فردا دیره، همین الان نیاز برای فرج اون حضرت، یعنی زمانش دیگه. انتظار فرج یا خود فرج به تعبیر بزرگان یعنی همین الان، همین الان فرجه. یعنی واقعا آدم باید به این مرحله از رشد و باور برسه، بگه همین الانه، وقتش همین الانه، فردا نیست، همین الانه، فردا صبح نیست، همین امشبه. آی جمعه باید باشه؟ نه، جمعه تا جمعه سر کنیم، نه، همین الان، یعنی امر فرج باید تحقق پیدا کنه. اینو واقعا تمرین میخواد آدم، سوال و جواب باید بکنه، باورش میشه الان وقتشه، تازه دیر داره میشه. یک، ده ها مطلب هست، من دو سه تا شرطم. دومیش این که هیچ کسی فکر نکنه اگه فرج بشه اون ضرر کرده. ظهور حضرت برای همه نعمته، برای همه برکت، چه اونی که بده چه اونی که خوبه. مثل مرگ، میگه مرگ برای همه نعمت، چه اونی که خوبه، انا لله و انا الیه راجعون، به اصل و ضمیر خودش به خدا میرسه، و چه اون کسی که بده، دیگه بس دیگه، چقدر داره وزر و وبال، کسی که قمار کرده هی داره میبازه پشت سر، یکی باید اینجا پس گردن این بزنه دیگه، این حالیش نی، عقلش از بین رفته، هرچی بیشتر ادامه بده ضررش بیشتره. داستان ظهور اون حضرت هم همینطوره. ظهور اون حضرت برای همه خوبه، من و شما خوبیم بدیم، به خوب نزدیکتریم، به بد نزدیکتریم، هرچی هستیم، وقتی اون حضرت ظهور کنه عقل من و شما از اینی که هست کاملتر میشه، دیدمون بیشتر میشه، فهممون بیشتر میشه، شیطان به قل و زنجیر کشیده میشه. وقتی اون حضرت میاد زیاد نیاز نداره که شمشیر بزنه، نمیدونم تیر و تفنگ و جنگ و انرژی مثلا سلاح‌های هسته‌ای و اینا، اون حضرت به اینا زیاد نیاز نداره که. برای اینکه اولا قبل از اون حضرت خود مردم خودشون بدا، ترتیب بدا رو میدن، خودشون میافتن به جون هم دیگه، کشت و کشتار میکنن، نوبت به اون حضرت نمیرسه. اون حضرت که میاد عقلا کاملتر میشه، فقط کافی اون حضرت تورات و انجیل تحریف نشده رو به یهودی ها و مسیحی ها نشون بده، خیلی هاشون مسلمون میشن، مسلمون میشن با تورات و انجیل تحریف نشده که به اونها یاد بده. بعدش هم اون حضرت کار ناتمام اجدادش انجام میده دیگه. پدران طاهرین امام زمان جلال الله بیشتر اهل جنگ بودن دیگه. حضرت علی که حکومت تشکیل داد در رکاب رسول خدا بود، شفقت و مهربانی امیرالمؤمنین نسبت به مثلا جنگی که گرفت، بله صلابت داشت، اول اسلام بود، باید یاری میکرد رسول خدا رو، حتی در بت شکنی روشونه رسول خدا باید میرفت، بت ها یکی پس از دیگری سرنگون میشد. امام زمان عجل الله اومدنش برای همه برکت. من شما در هر موقعیتی هستیم یقین داشته باشیم اومدن اون حضرت به نفعمونه، یعنی برای دنیامون بهتره، برای عقبامون بهتره. دنیا گنجینه هاشو همه رو، معادنش رو میکنه، وضعیت معیشت مردم عالی میشه، اصلا دنیا عدل درش. امام زمان اومد دو روز نیست تا دو هفته دیگه تموم بشه، سالهای سال حکومت تا سه قرن و اندی هم گفته شده، اون حضرت هست دنیا روی عدل و داد رو میبینه، یعنی یه جامعه عالی و متعالی مدینه که فاضله هستش. مثلا فلاسفه گفتن مدینت و نبی، ترسیمی که علما کردن، همه اینا اون موقع تحقق پیدا میکنه. و این دینهای پوشالی که دنیا رنجی که الان داره میبینه بیشتر از دکوندسته که دینهای پوشالیه تا بیدینی هست. با اینها ارزم بزرگتون، اینا همه بساطش جمع میشه، بدعت در دین همش جمع میشه. خلاصه برای آخرتمون هم بهتره، دنیا که معلوم شد عدل و داد برقرار میشه، حق به حقدار میرسه، جنگ بین فقر و غنا فاصلش کمتر میشه، کلن اصلا عدالت گستری میشه. اما برای آخرت دیگه شیطانی در کار نیست، تو قل و زنجیره. هوای نفس هست، ولی هوای نفس خیلی کمترها رو گول میزنه. اون موقع هم بحث متاع کفر و دین هست و بی مشتری هم نیست، ولی دیگه جبهه حق اون موقع دیگه جهان گستر میشه. خیلی ها که گول میخورن، فریب میخورن، اون موقع این گول و فریب نیستش و عقل، منظورم رشد و تعالیه نهایی رو خواهد کرد. پس باید دین می بود، کم کم می اومد، می اومد، کامل‌تر می شد. یک، دو، اگه دین می خواست نباشه گیر می دادن، می گفتن اگه راست می گید چرا قبلا این دین نبوده. مثل بعدی که رهبران الهی در آیه 69 میگه رهبران الهی باید شناخته شده باشن، اگه شناخته نشده بودن گیر می دادن. یه موقع گیر می دادن که مثلا پیامبر باید فرشته باشه، خدا میگه گیر بدن، باید انسان باشه، ولو اینا نفهمن، ولو اینا واقعا مشتری زیادی از دوربر پیامبر جدا میشه، جدا بشه. پیامبر باید از جنس بشر باشه تا الگو باشه. همه گیر دادن چرا فرشته نیست پیامبران الهی. 9 تا 11 تا ایراد وارد کردن که یکیش همین بوده، اما مشترک در همه اعصار بوده که چرا فرشته نیست. میگه بگن باید انسان باشه، اما باید شناخته شده باشن. لذا پیامبر از قریش، از طایفه بنی هاشم در شرافت و عظمت معروف، دودمانشون تا حضرت ابراهیم خلیل الرحمن شناخته میشد. مهمتر از اون، خود اون حضرت معروف به پاکدامنی، صداقت، و در نوجوانی هم حتی ملقب به محمد امین بودن. الله، اما آیه آخرم دیگه اطاله کلام نشه، فقط سرفصلشو میگم. حق پرستی، هوا پرستی. آیه 71 بسیار بسیار آیه ارزشمندیه که داره بسم الله الرحمن الرحیم: ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فیهن، بل اتیناهم بذکرهم فهم عن ذکرهم معرضون. اگر حق از هوس‌های اونها پیروی کنه، آسمان‌ها و زمین و همه کسانی که درش هستن تباه میشن. ولی ما قرآنی به اونها دادیم که مایه یادآوری، عزت و شرف برای اونهاست، اما اونها از اون چه مایه یادآوریشونه رویگردان هستن. ببینید، یا باید حق با حق باشه، یا باید حق با هوا باشه. اونی که حاکمه یا باید حق باشه یا باید هوا باشه. اگر حق هاشم با حق باید حاکم باشه که هست، دلیلی داره. دلیلش چیه؟ چون یا این یا اون دیگه، یا شب یا روز، وسط نداریم، بین طلوعی نداریم، بین حق و باطل وسطی نیستش، یا اینه یا اونه، یا درسته یا نادرسته، یا سفیده یا سیاهه، یا حقه یا باطله. قل یا ایها الکافرون هم همینو میخواد بگه. میگفتن باشه ما اسلامو قبول میکنیم، ولی بتامون هم باشه، نمازم نخونیم. مثلا فرمود جمع کنیم، این دکون چیه باز کردید؟ ما اومدیم که بت پرستی نباشه، ما اومدیم که نماز باشه. نسوندی نسوندک مگه غذایی که با هم بخوریم که سیر بشیم، نصف شما بخورید نصف من؟ حق همین است. لذا امیر المومنین علیه السلام وقتی که یاری میکرد رسول خدا رو، بتها رو سرنگون میکرد، به تعداد روزهای سال بت داشته و تا آخرم دست از حق بر نداشت. اگر مثل آیه 22 سوره انبیا که میگه اگر در دنیا دو تا میخواست خدا باشه، چند تا خدا باشه، لفسدتا، اصلا یه خدا میگفت الان مثلا یه ذره تاریکتر باشه. اون یکی گفت چی گفته تاریکتر باشه؟ من میخوام یه ذره روشنتر باشه. نمیشد با هم دیگه، اصلا نیاز به دشمن نداشتن، با هم دیگه در میافتادن. لذا یک ماشین یه راننده میخواد، کشتی یه ناخدا میخواد، هواپیما همینطور یه خلبان میخواد. اما اگر غیر از اینی که هست میخواست باشه، دیگه با هواپرستی نمیشه اون حاکمیت داشت. به دلایل یک، هوا یه دونه نیست، مثل حق که یه دونه است. هوا متعدده، هواپرستی متعدده. ببین چقدره، نمیخواد تک تک جهان رو ببینی و اعصار رو ببینی، یه نفر رو نگاه کن. یه آدم، من و شما، وقتی حق پرستی رو بذاریم کنار، هوا پرستیمون یه شاخه نی، هزار شاخه است. بعدش هم هوا پرستی تک بودیه، جامع افراد و مانع اغیار نیستش، همه ابعاد رو نمیبینه. که از توضیحش من دیگه صرف نظر کنم، هوا پرستی لیاقت این که قانون باشه، قوانین که بر اساس امیال نفسانیه، اینا تهشون به هر حال درزی داره و مشکلی داره. قانون باید بر مبنای شریعت و آیین باشه. لذا آزادی، این همه آزادی، آزادی تو دنیا گفته میشه، اون آزادی که خدا میگه وقتی نباشه، این آزادی به درد نمیخوره. آزادی برای بعضیا میشه، یه جا برای پولدارا، یه جا برای فقط بدبخت بیچاره ها. همه رو با هم دیگه نمیتونه ببینه. چرا؟ چون از مسیر حق فاصله گرفته. با هواپرستی یک بعدی نمیشه حکومت بر دنیا رو داشت. در این آیه اشاره میکنه که این مایه فساد میشه در زمین و آسمان و اینها. اما حق که رمز وحدت و توحید و نظم و هماهنگی، این برای سعادت انسان و عقبا کفایت میکنه. خدایا ما رو به راه راست خودت هدایت بفرما، ما رو از راه راست خودت منحرف مفرما. توفیق انجام وظیفه، انجام واجبات، ترک محرمات ما عنایت بفرما. حاجات مد نظر برآورده به خیر بفرما. تعجیل در فرج آقا حجت بن الحسن خوشنودی قلب مقدسشون صلوات بفرما.